خب دوستان عزیز همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عذر میخوام آنچه که تقدیم شما شد برنامه ادبگردی بود و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه. تقاضا میکنم که بشنوید.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه در خدمت خانم سوسن اصلانی بودیم، نوازنده برجسته سنتور و آهنگساز خوب کشورمون، و در اون برنامه ما سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با وجوهی از زندگی هنری ایشان آشنا بشیم. در برنامه گذشته ما از ابتدای فعالیت‌های هنریشون آغاز کردیم بحث رو، به خصوص از دورانی که در هنرستان موسیقی ملی در دهه 40 تحصیل می‌کردند تا رسیدیم به اوایل انقلاب در سال 1358 شمسی، هنگامی که ایشان اولین اجرای صحنه‌ای خودشون رو آغاز کردند در تالار رودکی در ارکستری به رهبری استاد حسین دهلوی. اما در برنامه امروز ما سعی خواهیم کردش که با وجوه دیگری از فعالیت‌های هنری ایشان آشنا بشیم، چون همچنان که قبلا اشاره شد بیشترین فعالیت‌های ایشان مربوط میشه به دوران پس از انقلاب، عرصه فعالیت‌های آموزشی که داشتن در زمینه سنتور و چه در عرصه آهنگسازی و چه در زمینه تأسیس گروه موفقی به نام خجسته که همچنان فعالیت‌های این گروه ادامه داره با تغییراتی که البته در طی این سال‌ها اعضای این گروه داشته، ولی کماکان به سرپرستی خانم سوسن اصلانی فعالیت‌های هنری این گروه ادامه داره. به هر حال ما در این برنامه هم سعی خواهیم کرده با جنبه‌های دیگری از فعالیت‌های هنری استاد سوسن اصلانی بیشتر آشنا بشیم. خانم اصلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی متشکرم.
شما همواره در گفتگوهای مختلفی که داشتید، البته در برنامه گذشته هم بهش اشاره کردید، ولی همواره من به خاطر دارم که در گفتگوهای مختلفی که داشتید به این نکته اشاره کردید که پس از استاد پایور و استاد دهلوی بیشترین فردی که بر فعالیت‌های هنری شما و حتی فعالیت‌های آموزشی شما در عرصه موسیقی دستگاهی ایرانی بسیار مؤثر بودند شادروان استاد محمود کریمی بودند. یعنی شرکت در کلاس‌های استاد محمود کریمی یکی از نقاط عطف در واقع کلاس‌های آموزشی شما بود و شما بسیار از ایشان آموختید و ایشان بسیار بر شما تأثیرگذار بودند. اشاره کردید که برای نخستین بار با استاد کریمی در هنرستان موسیقی ملی آشنا شدین، کلاس‌هایی رو داشتید زیر نظر ایشان، اما من فکر می‌کنم که در دوران پس از انقلاب بود تا زمانی که استاد کریمی قید حیات بودند که شما در کلاس‌های خصوصی ایشان هم شرکت کردید و به خصوص در زمینه ردیف آوازی ایران بسیار از ایشان آموختید. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با شیوه آموزشی استاد کریمی نکاتی رو بیان بفرمایید از کلاس‌های ایشان، کلاس‌های آموزشی ایشان و مواردی که ایشان بیشتر بر اون تاکید داشتن.
بله همینطوره، من بعد دوره هنرستان که به هر حال آواز و همراهی ساز و با ایشون کار میکردم، جدا کلاسای آزاد ایشون میرفتم و ردیف آوازی کار میکردم و یکی از بهترین کارهای من در زندگی بود، بخاطر واقعا انگیزه شد برای آهنگسازی من. وقتی کلاس ایشون میرفتم و ایشون هم خب استاد فوق‌العاده‌ای بودند، کلاسشون بسیار کلاس جذب کننده بود و من با اشتیاق میرفتم خدمتشون. گوشه‌هایی که یاد میگرفتم با اشتیاق کار میکردم، با اینکه به هر حال موقعیت زندگیم خیلی سخت بود با 3 تا بچه کوچیک، ولی میرفتم هفته یک روز منزلشون و آموزش میدیدم. با سختی این قطعات رو در میآوردم، ولی چون عمیقا علاقه داشتم و عمیقا یاد میگرفتم، اینا همه برام انگیزه شد که بتونم رو گوشه ها کار کنم و ذوق آهنگسازی رو درون من پرورش بده و از این بابت خیلی خوشحالم. ولی متاسفم که خب دوره خیلی زیادی نبود، متاسفانه ایشون زود فوت کردن و من نتونستم بیشتر از ایشون بهره بگیرم، ولی همینم باز باعث شد که من یه مسیر جدیدی در زندگیم باز بشه که ذوق آهنگسازی پیدا کنم و از گوشه ها و کلن ردیف آواز ها بتونم الهام بگیرم و آهنگسازی کنم.
آیا ایشان در کلاس هاشون نوازنده هم بودن که در واقع همراهی آواز بکنن؟ یعنی چون به هر حال ایشون استاد ردیف آوازی بودن، اما با توجه به اینکه خب بسیاری از هنرجویان ایشان، بسیاری از شاگردان ایشان به هر حال نوازنده ساز بودن نه خواننده ردیفای آوازی و بیشتر برای یادگیری ظرایف گوشه های موسیقی ایرانی نزد ایشون می اومدن از جمله خود شما، آیا خود ایشان یا افراد دیگه، هنرمندان دیگری بودند که همراهی در واقع آواز ایشان اجراهایی داشته باشند؟ و اگر امکان داره در رابطه با هنرجویان دیگری که در کلاس های ایشان شرکت می کردن افرادی رو نام ببرید؟
من چون کلاسم خصوصی بود با ایشون و تنها کار میکردم، شخص دیگه تو کلاس نبودن و ایشون اغلب ستار دستشون بود، میخوندن و گاهی با ستار همراهی میکردم، ولی چون من ردیف آوازی رو روساز کار کردم، خودم ساز داشتم، یه دونه سنتور گذاشته بودم منزل ایشون و با سنتور با ایشون همراهی میکردم، یعنی ایشون آواز میخوندن ولی من با ساز گوشه ها رو یاد میگرفتم. البته بهم پیشنهاد دادن که خودم هم آواز کار کنم، ولی طبعا چون من تمام اینا رو میخوندم بعد رو ساز پیاده میکردم، خوندنشون هم یاد گرفته بودم، ولی من خواننده نبودم که برای به صورت حرفه‌ای بخوام کار خوانندگی رو ادامه بدم. ولی اون زمان میدونم که خانم افسانه رسایی میرفتن خدمتشون، بعد هم که ایشون فوت کردن من با خانم افسانه رسایی در کلاس انجمن جوانان زرتشتی فروهر اونجا استاد کریمی تدریس میکردن، وقتی فوت کردن خانم افسانه رسایی به جای ایشون اومدن تدریس کردن و این باعث شد که ما همگر رو به هر حال پیدا کنیم و یک کار مشترک انجام بدیم که برای سال فوتشون یک کنسرتی دادیم به یاد استاد کریمی. آغاز کار من با خانم رسایی شد و آغاز گروه خجسته.
من اینجا فقط این توضیح رو خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که استاد محمود کریمی یکی از نخصصانی بودند، یعنی به جرأت اولین فردی بودند که البته با هدایت استاد حسین دهلوی در زمانی که ایشان در وزارت فرهنگ و هنر بودند، یعنی استاد دهلوی در اونجا خدمت می‌کردند، اولین ردیف ثبت شده آوازی رو هم به صورت کتاب و هم به صورت مجموعه نوار ارائه دادند، یعنی برنامه ریز اصلی استاد دهلوی بودن و اولین ردیف رسمی منتشر شده که توسط استاد کریمی اجرا شد توسط وزارت فرهنگ و هنر سابق در دهه 40 منتشر شد برای نخستین بار با مدیریت و هدایت استاد دهلوی، که میتونیم بگیم که هنوز هم بسیاری از کسانی که ردیف‌های آوازی رو میخوان آموزش ببینن همیشه با این کتاب آغاز میکنن آموزش‌های ردیف آوازی رو، و بسیار از هنرمندان امروز، هنرمندانی که بعدها نام‌آور شدند در عرصه آواز، از شاگردان استاد محمود کریمی بودند. شنوندگان گرامی، تمام قطعاتی که در این برنامه پخش میشه از ساخته های استاد خانم سوسن اصلانی هستند که البته خب طبیعیه که وقتی ما با یک موزیسین، با یک موسیقیدان صحبت میکنیم، همیشه سعیمون این بر این بوده که از ساخته های خود ایشان در هر برنامه استفاده بکنیم. خانم اصلانی، اشاره کردید به تشکیل گروه خجسته در اوایل دهه 60 که فکر میکنم این قضیه درست مدتی پس از فوت استاد محمود کریمی آغاز شد، تشکیل گروه خجسته. دوست دارم از ابتدای فعالیت هاتون در این گروه توضیحاتی بفرمایید، اینکه غیر از شما چه کسی یا کسانی دیگری جز مؤسسین این گروه بودند و اگر امکان داره با توجه به اینکه این گروه کماکان ادامه داره و شما به عنوان سرپرست این گروه هنوز هم مشغول فعالیت هستید و کنسرت های مختلفی رو در چارچوب این گروه تا کنون در واقع اجرا کردید، در رابطه با دوره های مختلف این گروه موفق موسیقایی توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
عرض کنم که سالی که متأسفانه آقای کریمی فوت کردن 63 بود و من و خانم افسانه رسایی تصمیم گرفتیم برای سال ایشون یه یادبودی بذاریم و از آقای استاد اسماعیلی، محمد اسماعیلی، خواستیم که ایشون هم همکاری کنن و ما سه نفر برنامه یادبودی در انجمن زرتشتی ها به یاد استاد کریمی اجرا کردیم و این باعث شد که ما هر سال به یاد ایشون یه برنامه بذاریم. مدت 10 سال من با خانم رسایی هر سال براشون برنامه گذاشتم در جاهای مختلف، حتی در خونه های البته بزرگ بود ولی سالن نبود، برنامه براشون گذاشتیم. به مرور تعداد زیاد شدن و ما شدیم 5 تا خانم که ستار و تار، تنبک و دف هم اضافه شد و مدت 10 سال ما برای استاد کریمی یادبود گذاشتیم. خانوما، اولین گروه خانوما هستیم که رسما رفتیم روی صحنه در سالن رودکی که ما یه برنامه باز به یاد استاد کریمی اجرا کردیم، ولی به هر حال پایه‌گذار رسمی گروه خانوما گروه ما بود که ما با 5 تا خانم رفتیم و باعث شدیم که به هر حال بعد خانم های دیگه هم بیان و برنامه اجرا کنن. بعد از این 10 سال فعالیت من ادامه پیدا کرد، گروهمون حتی به 12 نفر هم رسید، 15 نفر هم رسید و به مدت 21 سال من برای استاد کریمی یاد بود گذاشتم که آخرینش هم بزرگ داشتی بود برای استاد کریمی در تالار وحدت که با همکاری استاد محمد اسماعیلی که من تکنوازی با ایشون داشتم و گروه خجسته که با خوانندگی آقای بهرام سارنگ که متاسفانه ایشون رو چند سال پیش از دست دادیم، قطعاتی در راس پنجگاه و نوایش رو کردیم که البته این به پوشش عزیزی که خواستن یک کار فرهنگی بکنن، ایشون این کار منو به عنوان یه آلبوم منتشر کردن، آلبوم تصویری، که من از این بابت خیلی خوشحالم که این یادگار از استاد کریمی هستش. گروه خجسته همچنان خدا رو شکر به فعالیتش داره ادامه میده، البته خیلی افراد عوض شدن ولی کسایی که از اول بودن و هنوزم با من همکاری دارن، آقای بابک بقایی، آقای علی شهیدی، مدتی خانم فاطمه سید محمود بودن، خانم نوشین عقیقی بودن، خانم سمیرا ابراهیمی بودن، دختر استاد نریمان و کسای دیگه که واقعا با من همکاری داشتن این سالها، ولی خب اغلب به خاطر مسائلی که برشون پیش می اومد مجبور می شدم شخص جدید رو بیارم، ولی مهم اینه که این ارکستر هیچ وقت تعطیل نشد، خدا رو شکر. حتی ممکن بود با 5-6 نفرم ما این کنسرت هامونه چه در ایران چه در خارج از کشور اجرا کنیم، ولی این گروه همیشه خدا رو شکر فعال بوده و همچنان هم هست. و آخرین کنسرتی هم که دادیم در دیمای سال گذشته بود که تقدیم شد به مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، مؤسسه عزیزی که من ارادت دارم به همشون و واقعا حامی هنرمندا هستن.
اشاره کردید به مؤسسه تحت عنوان مؤسسه هنرمندان پیشکسوت به سرپرستی آقای عباس عظیمی که تا اونجا کار که من اطلاع دارم با توجه به گفتگوهای مختلفی که با هنرمندان مختلف داشتن، اکثریت اونها بسیار رضایت داشتن از فعالیت این مؤسسه و با توجه به ذکر خیلی هم از این مؤسسه، دوست دارم برای آشنایی بیشتر فعالیت‌های این مؤسسه شما توضیحاتی رو بفرمایید و با توجه به اینکه شما در واقع این کنسرت آخریتون رو به این مؤسسه تقدیم کردید.
طی سالها فعالیت هنری که من داشتم، تنها جایی که واقعا حامی هنرمندا بودن و بها دادن به هنرمندا، مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هستش که چند سالی است دایر شده و واقعا احساس میکنیم که به هنرمندا بها میدن و هنرمندا رو دوست دارن و برای هنرشون ارزش قائل هستن. البته خب مراکز هنری ما زیاد داشتیم که به هر حال گاهی احتیاج داشتیم بهشون، از ما حمایت میکردن، ولی تنها جایی که احساس میکنیم خونه خودمون هستش و هر صحبتی داریم، هر درد و دل داریم، هر مشکلی داریم با این مؤسسه مطرح میکنیم، واقعا احساس میکنیم که از خودمون هستن و حمایت میشیم و کمکمون. من که از اینجا از همهشون سپاسگزارم، از خود جناب عظیمی و کادر محترمشون که همیشه محبت میکنن. البته این مؤسسه زیر نظر ارشاد هستش، وزارت ارشاد، اونها هم خیلی حمایت میکنن در قسمت‌های مختلف اداری. مهم اینه که ما هنرمندا احساس میکنیم که یک کسایی هستن که به فکر ما هستن و ما زنده ایم و میتونیم بازم هنوز کار کنیم، و از این بابت من از اینجا ازشون، از همگی آنها به خصوص مؤسسه هنرمندان پیشکسوت خیلی سپاسگزار و ممنون هستم.
اصلا اگه اشتباه نکنم، شما در دوران پس از انقلاب هم به صورت آزاد در کلاس‌های استاد فرامرز پایور شرکت می‌کردید، درسته؟
البته من در زمان هنرکده خب شاگرد ایشون بودم، وقتی که این دوره رو تموم کردم خدمت ایشون هم می‌رفتم، ولی بیشتر به صورت کنسرت‌های ماهانه بود، چون ایشون هر ماه در منزلشون کنسرت می‌ذاشتن و از منم می‌خواستن که حتما شرکت کنم، و خب من تقریبا هر ماه میرفتم منزل ایشون و میگفتن حالا نمیخواد کلاس بیای، فقط همین بیا برنامه اجرا کن. ولی بعد که خواستم باز خدمتشون برم، ایشون مشکلاتی داشتن که دیگه نمیتونستم برم خدمتشون، که اتفاقا کلاس آقای کریمی مطرح شد که دهلوی اصرار داشتن که برم پیش آقای کریمی، بعد ادامه کارم رو با ردیف آوازی ادامه دادم.
اشاره کردید به نقش استاد دهلوی در ترغیب شما به شرکت در کلاس‌های استاد کریمی. من فکر می‌کنم به هر حال استاد دهلوی، با توجه به اینکه شما در دوره شاگرد ایشان هم بودید در هنرستان و در این عنوان یک سر که در کنار ایشان به هر حال قسمتی از فعالیت‌های شما سپری شده، تأثیر زیادی داشتن حتی در تشکیل و ادامه گروه خجسته. اگر پاسخ شما در این زمینه مثبت هست، لطفاً در رابطه با نقش استاد دهلوی هم در تشکیل و هم در ادامه کارتون در چارچوب گروه خجسته توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
البته خب حتما کم و بیش میدونیم که زندگی با یه مرد هنرمند خب خیلی آسون نبوده، برای مشکلات خودش رو داشت، ولی خوشبختانه ما زندگی خوبی داشتیم و من چون خودم هم اهل موسیقی بودم ایشونو درک میکردم و سعی میکردم که به هر حال همیشه محیطی آروم براشون فراهم کنم. با اینکه 3 تا بچه کوچیک داشتم، ایشون به کاراشون برسن، حتی میبردمشون مسافرت یا پارک یا جاهای دیگه که دهلوی بتونه کاراشو انجام بده. ایشون هم خیلی از یه جهت همسر خوبی بودن، به خاطر اینکه جلو فعالیت‌های هنری من نمیگرفتن و حتی تشویق میکردن که من حتما ادامه بدم. به همین دلیل هم برای استخدامم برای کارم در وزارت ارشاد تلاش کردن که حتما شرکت کنم و در امتحان ورودی، امتحان استخدامی شرکت کنم، هم ادامه تحصیل بدم هم کلاس آقای کریمی رو برم، همه اینا خب برای من خیلی ارزشمنده. البته زمانی هم که ایشون آهنگ می ساختن و کتاب چاپ می کردن، یه زمانی بود که هنوز فوتوکوپی نبود و ایشون از من کمک می خواستن، نوتای نوازنده ها رو من می نوشتم، تا صبح بیدار بودیم کار می کردیم، در کاراشون در چاپ کتابشون خیلی کمک کردم و همینا باعث شد که من خیلی چیزا یاد بگیرم. و بعدها که خودم آهنگسازی میکردم یا نوت مینوشتم، میدونستم که چی کار باید بکنم. یا در زمینه تلفیق شعر موسیقی، خب وقتی من باشون آهنگسازی کار میکردم، خب خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم که بتونم وقتی موسیقی با کلام مینویسم، بدونم که کلامو چجوری با موسیقی تلفیق بدم که اشتباه نباشه. از این جهت خب زمینه که همسر سختی بودن، ولی خب همسر خوبی هم بودن. ولی الان متاسفم که خب ایشون بیمار هستم.
متشکرم از شما. من اینجا لازم هستش که اشاره بکنم به برخی از آلبوم هایی که در این سالها توسط استاد خانم سوسن اسنانی منتشر شده، آلبوم هایی که تماماً ساخته خود ایشان بوده و با نوازندگی ایشان و بعضاً با همکاری نوازندگان دیگر به اجرا در اومدن. برخی از مهمترین اونها عبارتن از آلبوم خجسته که از نام گروهشون در واقع برمیاد، که هم نوازی سنتور و تنبک هست با آقای سیامک بنایی. میتونم به بوی پرچین اشاره بکنم با اجرای آقای علی رستمیان، و میتونم به رقص بهار اشاره کنم به نگاه گم شده. دوست دارم از خانم اسنانی عزیز بپرسم که در رابطه با آلبوم های دیگرشون صحبت کنن و همکارانشون در این مجموعه، به خصوص خوانندگانی که با ایشان در طی این سالها همکاری داشتن.
من اولین خواننده که باشون کار کردم، البته غیر از خانم افسانه رسایی، خانم مهسا وحدت بودن، خانم فرزانه محجوب بودن که به هر حال کنسرت‌های محدودی با ایشون داشتم. بعد با آقای رستمیان اولین کارمو رو صحنه آوردیم. بین خواننده‌های آقا با آقای علی رستمیان اولین کار گروهیمون رو شروع کردیم که هم روی صحنه رفتیم هم به صورت آلبوم منتشر شد. یکی از اونها یه کار سنتی محلی به نام بوی پرچین که الهام گرفته از موسیقی محلی، البته از نواحی مختلف ایران. آلبوم دیگری هست به اسم رقص بهار که در آواز اصفهان هست. البته آلبوم قبلیم بوی پرچین در شور و دشتی بود، این در اصفهان هستش و آقای علیرضا گلبانک خوانندگیشو به عهده گرفتن. یک کار در واقع آموزشیه، به خاطر اینکه سعی کردم که فرمای مختلف موسیقی ایرانو در این آلبوم پیاده کنم که شامل هم موسیقی با کلامه هم بدون کلام و ریتم‌های مختلف از جمله چهار مضراب، رنگ، قطعات ضربی، تصنیف و مقدمه. آلبوم دیگری هست به اسم نگاه گم شده که شامل 9 تا تصنیفه که باز این هم یه کار آموزشیه که خواستم از طریق 7 تصنیف در واقع معرف 7 دستگاه رو، که 2 تا تصنیفم اضافه هستش، یکی در گوشه نیریز و یکی هم آواز اصفهان که در واقع 9 تا تصنیف هستش. این کار تا اونجا که من اطلاع دارم خیلی مفید بوده، به خاطر اینکه خیلی ها شنیدن این تصانیف آشنایی مختصری پیدا کردم با دستگاه ها. یعنی من خودم شاهد بودم که اینهایی که به هر حال این آلبومو گوش دادن شناخت پیدا کردم به دستگاه ها و این باعث خوشحالی منه. ولی متاسفانه من گله دارم از انتشاراتی که کارهای منو انتشار دادن، متاسفانه اونجور که باید نه معرفی کردن نه تبلیغ کردن. امیدوارم حالا از این به بعد واقعا بیشتر جنبه فرهنگیشو در نظر بگیرن و این کارا معرفی بیشتری بشه. کار دیگه‌ای هست که آلبوم تصویریه که از یادواره استاد کریمی کاریست در تالار وحدت که قبلا توضیح دادم که با صدای بهرام سارنگ و همراهی تنبک آقای استاد محمد اسماعیلی. کار دیگه هست از آقای رستمیان باز در دستگاه راست پنجگاه که در واقع کنسرت ما در تالار وحدت هستش.
اشاره کردید به آلبوم هایی که تاکنون از شما منتشر شده و من در اینجا فکر میکنم مناسب باشه که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با برخی از ساخته های شما به قسمتی از قطعه کرانه گوش بدیم، قطعه‌ای که در چارچوب آلبوم بوی پرچین بود و در دستگاه شور هست، درسته؟
بله بله، البته تم محلی داره، یعنی حال و هوای محلی داره. آلبوم بوی پرچین یک کار سنتی محلی هستش.
بله، پس با هم به قسمتی از این قطعه کرانه گوش میدیم. شنوندگان گرامی، به قسمتی از قطعه کرانه گوش می دادیم ساخته استاد خانم سوسن اصلانی که یکی از قطعات آلبوم بوی پرچین بود که همچنان که اشاره شد این آلبوم ساخته خانم سوسن اصلانی است با همکاری آقای علی رستمیان که خواننده این آلبوم بودند. خانم اصلانی لطفاً در رابطه با کلن این آلبوم بوی پرچین توضیحات بیشتری بفرمایید، این که چه شد که شما به فکر تهیه این آلبوم افتادید و آیا فضای کل قطعات این آلبوم چه قطعات آوازی چه سازی در چارچوب دستگاه شور هست؟
عرض کنم که من چون علاقه زیادی به کارهای محلی دارم، در ذهنم بود که یه کاری بسازم که هم سنتی باشه هم محلی. این آلبوم الهام گرفته از موسیقی محلی نواحی مختلف ایران هستش، شامل هم ترانه هست هم قطعات بدون کلام. اشعار این آلبوم از بابا طاهر هستش و تمارم من الهام گرفتم از موسیقی خراسانی شمالی و جاهای مختلف ایران. خودم این آلبومو دوست دارم به خاطر اینکه قطعاتش تأثیر گذاره، به خصوص چون اشعارش از بابا طاهر هستش یا حال و هوای خیلی خاصی داره. بعد آقای رستمیان هم که خب به نظر من خیلی قشنگ ایشون اجرا کردن. امیدوارم که به هر حال کسی که این آلبومو گوش میده لذت ببره و دوست داشته باشه.
بله، چون داریم در رابطه با برخی از قطعات موجود در آلبوم پرچین صحبت میکنیم، دوست دارم که در اینجا به یه قطعه دیگری از این مجموعه گوش بدین. من فکر میکنم مناسب باشه که به قسمتی از چهار مضرابی که شما در این آلبوم اجرا کردید گوش بدین. در واقع ساخته خودتون هم هست، برای این چهار مضراب هم باید تو دستگاه شور باشه دیگه.
بله، کلن این آلبوم در دستگاه شور و آواز دشتی هستش.
پس با هم گوش میدیم به قسمتی از چهار مضرابی که در آلبوم پرچین آمده در همون مایه شور.